ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردوست. خانواده‌های اعدام شدگان و قربانیان قتل‌های سیاسی حکم زندان منصور بهکیش را محکوم کردند. چین اعلام کرد بقایای نفتکش سانچی احتمالاً در کف اقیانوس باقی خواهد ماند. و مقام‌های امنیتی افغانستان از موفقیت عملیات نظامی خود علیه شبه نظامیان طالبان در قندهار خبر دادند. خانواده‌های اعدام شدگان و قربانیان قتل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی حکم زندان منصور بهکیش را محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند. دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته حکم 7.5 سال حبس برای خانم بهکیش را که سال پیش صادر شده بود تایید کرد. این حکم از جمله به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور صادر شده است. بنابر بیانیه‌ای که در حمایت از خانم بهکیش صادر شده، دلیل این اتهامات فعالیت‌های مدنی، سیاسی، صنفی و فرهنگی او ارزیابی شده است. منصور بهکیش از اعضای مادران و خانواده‌های خاوران است که جوانانشان در دهه 60 و به خصوص تابستان سال 67 بدون برخورداری از امکان دفاع حقوقی و شرکت در محاکمه رسمی با نقض حکم حبس یا پس از پایان حبس اعدام و در مکانی بینام دفن شدند. 6 تن از اعضای خانواده خانم بهکیش در آن زمان اعدام شدند. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین میگوید بقایای نفتکش سانچی که پس از سانحه در شرق دریای چین منفجر شد و در عمق 150 متری اقیانوس جای گرفت، احتمالاً در جای فعلی خود باقی خواهد ماند. این مقام مسئول در وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد که به دلیل وضعیت نفتکش و وزن آن و با در نظر گرفتن جریان و دمای آب، بعید به نظر می رسد که بقایای آن به روی آب آورده شود. وی با این همه اظهار داشت اگر شرایط اجازه دهد، دولت چین غواصانی را برای بازرسی اعزام خواهد کرد. مدیر اداره وضعیت اضطراری در وزارت حمل و نقل چین تاکید کرده که بجز 3 پیکری که ماه پیش یافت شدند، تا کنون اثر دیگری از خدمه کشتی پیدا نکردند. از 32 خدمه نفتکش سانچی، 30 نفر ایرانی و 2 نفر اهل بنگلادش بودند. مقام‌های ایرانی مرگ تمامی خدمه را تایید کردند. و سرانجام این که مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند عملیات نظامی موفقی در جنوب ولایت قندهار علیه گروه طالبان داشتند که در جریان آن 83 تن از شبه نظامیان کشته شدند و شماری از خودروها و موتورسیکلت‌های آنان نیز از میان رفت. سلطان محمد، فرمانده عملیات نظامی در منطقه مایوند، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که این عملیات با پشتیبانی هوایی صورت گرفته است. وی در ادامه افزوده است که این شبه نظامیان برای انجام حمله علیه پست‌های بازرسی نیروهای دولتی افغانستان در مناطق مایوند و پنج وایی در ایالت قندهار خود را آماده می‌کردند. گروه طالبان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. این گروه در هفته‌های گذشته چندین عملیات مرگبار در کابل، پایتخت افغانستان، داشته که در طی آن بیش از 100 نفر کشته شدند. ساعت 6:04 است. مشروع خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. دولت فرانسه اعلام کرده که برای وارد کنندگان ایرانی محصولات فرانسوی وام هایی در نظر گرفته که به یوروست و ربطی هم به معاملات دلاری نداره. به گفته یک مقام فرانسوی، بازرگانان ایرانی از اواخر بهار سال جاری میتونن برای دریافت این وام اقدام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید که ورود بانک‌های دولتی فرانسه و اروپا برای حفظ اطمینان از عدم دخالت آمریکا در داد و ستد با ایران است.
اتکار بانک دولتی سرمایه‌گذاری فرانسه، یعنی BPI فرانس، در قبال ایران منطبق هست بر سیاستی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پیش گرفتن در قبال ایران. میدونیم که این اتحادیه در واقع با روشی که ایالات متحده آمریکا در مورد ایران اتخاذ کرده و خواستار برهم زدن برجام هست موافق نیست. به همین علت هست که اتحادیه اروپا قصد نداره که روابط خودش رو با ایران مفدود بکنه و تحمیل‌های تازه‌ای رو به ایران تحمیل بکنه. ولی از طرف دیگه اتحادیه اروپا به خوبی میدونه که به هر حال ایالات متحده آمریکا قدرت اعمال فشار زیادی رو داره بر بانک‌های اروپایی و مانع از این میشه که این بانک‌ها بتوانند پشتیبانی مالی بکنند از عملیات کشورهای اروپایی در ایران، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه بازرگانی. به همین علت است که کشورهای اروپایی در درجه اول تلاش میکنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی خودشون رو تشویق بکنند به حمایت از سرمایه‌گذاری و بازرگانی با ایران.
ولی آقای خاوند، بحث اساسی این هست که بانک‌های بزرگ بین‌المللی چه در آمریکا و چه در اروپا که خصوصی هستند، معاملات بسیار بزرگ میلیارد دلاری رو انجام میدن که اینها هنوز نگران هستند که با ایران وارد معامله بشن. این تناقض چطوری باید حل بشه؟
این تأمین مالی که از طرف فرانسه انجام گرفته حدود 1.5 میلیارد یورو هست و در مورد این بانک هم باید تأکید کرد که بی پی آی فرانس عمدتاً پشتیبانی میکنه از فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و متوسط. این بانک دولتی در واقع دو پیام عمده رو به ایران منتقل میکنه این جریان. در درجه اول فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها به ایرانی‌ها میگویند که مایلن روابط بازرگانی و اقتصادی خودشون رو با ایران ادامه بدن، و در درجه دوم یک پیام سیاسی است که میگویند که در روابطشون با ایران زیر بار فشارهای آمریکا نخواهند رفت. محاضا همونطور که شما گفتین، مداخله این بانک‌های دولتی یا بانک‌های بسیار کوچک اروپایی در زمینه پشتیبانی از عملیات سرمایه‌گذاری و بازرگانی با ایران آنگونه که باید و شاید کارساز نیست، و شرکت‌های بزرگ به خصوص در عرصه نفت و گاز نیاز به پشتیبانی و تأمین مالی در حد بسیار بالایی دارند و بانک‌های اروپایی، بانک‌های معظم اروپایی و به خصوص فرانسوی که امکانات این گونه تأمین‌های مالی رو میتونن فراهم بیارن، از مشارکت با معاملات با ایران خودداری می‌کنن.
آقای خاوند، حتی اگر فرض بر این باشه که بانک‌های دولتی اروپا و برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی حاضر بشن که با ایران وارد معاملات بانکی و تجاری بشن، چه شرایطی برای ایران در نظر میگیرند با توجه به ریسک بالایی که معامله با ایران براشون داره؟
اولا شرط بسیار مهم اینه که در این معاملات از دلار آمریکا استفاده نشه، چون به هر حال این دلارها باید از طریق مقامات مالی ایالات متحده آمریکا رد بشه و ایالات متحده آمریکا اجازه این کار رو به بانک‌های اروپایی نه. در درجه دوم در ایران هستن شرکت‌های زیادی هستن که در ارتباط با سپاه هستن و یا در ارتباط با نهادهای دیگری که از طرف ایالات متحده آمریکا تحریم شدن. بنابراین بانک‌های اروپایی در معاملات خودشون با ایران در درجه اول تلاش بکنن تعداد زیادی حقوقدان و اقتصاددان استخدام بکنن، ببینن که در معامله با ایران آیا پای این شرکت‌های زیر تحریم آمریکا در میان هست یا در میان نیست. نکته دیگری رو هم که باید اضافه کرد اینه که این خطر وجود داره که کشورهای اروپایی هم مجبور بشوند در آینده، نه در رابطه با برجام بلکه در رابطه با برنامه موشکی ایران یا در رابطه با نقش ایران در خاورمیانه، تحریم‌هایی رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. و به همین علت است که شرکت‌های اروپایی از جمله همین بانک‌های دولتی هم مجبور خواهند شد که اون تحریم‌ها اگر از طرف اتحادیه اروپا اعمال بشه اون تحریم‌ها رو رعایت بکنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وبسایت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از بازداشت 8 نفر از حامیان آقای احمدی نژاد در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران خبر داده. به نوشته این وبسایت برخی از این افراد پس از مدتی آزاد شدند و برخی دیگه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. نوشین سید حسینی درباره جزئیات این خبر با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، گفتگو کرده.
سایت های نزدیک به احمدی نژاد و کانال های تلگرامی خبر از دستگیری 8 نفر و همچنین مسئول سایت بهار دادن که اینا در شهرستان ها هم دستگیر شدند و همچنین تیم رسانه‌ای احمدی نژاد. این دستگیری ها به ادعای این کانال های نزدیک به احمدی نژاد تقریبا تا 2 روز گذشته ادامه داشته و آزادی صورت نگرفته، ولی انعکاس گسترده این دستگیری ها نداشته. ولی سایت ها نزدیک به آقای احمدی نژاد یا رسانه های نزدیک به آقای احمدی نژاد این انعکاس داده.
آقای رحمانی، چه نهادی این افراد رو بازداشت میکنه و اتهامشون چی هستش؟
بازم در همین کانال‌های تلگرامی اینا رو 2 نفر خیلی زوم کردن که خودش خیلی پیچیده است. یکی آقای حسین طائبه که اون به اطلاعات سپاه تانجا که ما میدونیم، یکیش هم آقای جهیه، یعنی هم قوه قضاییه و هم اطلاعات سپاه. زمینی که یه نکته در نظر داشته باشید، در روزی که جریان‌های اعتراضات شکل گرفت، برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی‌نژاد دو تا شعار مطرح کردن و بعد یه ساکت شدن، یکی استعفای رئیس قوه قضاییه، یکی استعفای ریاست جمهوری. صد درصد وزارت اطلاعات هم نمیتواند به سلام و روپ این قضیه بی ارتباط باشه. زمینی که وزارت اطلاعاتی سپاه هم، فرمانده سپاه هم گفت در اعتراضات اخیر یکی از مسئولان که منظور یکی از وزرای قبلی احمد نژاد بوده هم تحریک کننده بوده. این نکات مطرحه الان.
آیا ارتباطی بین بازداشت نزدیکان آقای احمدی نژاد و اعتراضات اخیر در ایران به نظر شما وجود داره؟
ببینید، به نظر من که وقتی که اعتراضات شروع شد، بعد مدت اعتراضات از دست آقایان در رفت، واقعیت بعد شهرهای گوناگون رفت و نیروهای زیادی چه داخل نظام چه بیرون نظام سعی کردن به اعتراضات جهت بدن. من در کانال های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی نژاد این همدلی اول دیدم و بعد جهت دادن به شعارها، یعنی اینا سعی کردن وارد بشن و به شعارها جهت و به 2 جهت هم مطرح کردن. حتی همونجوری گفتم استعفای 2 نفر خواستن که مردم بگن به عدالت قضایی و همچنین قوه مجریه ناکارآمد و خواستار حتی شعار استعفا را مطرح کردن تو کانال‌های تلگرامیشون. خب به طبع نهادهای امنیتی هم خب اشراف بیشتری به این جریان دارن. میشود گفت این ارتباطات هست با توجه به حرف فرمانده سپاه، منتهی میزان چقدر بوده و چه میزان تاثیر داشته و معمولا تو دعواهای جناحی به یه جناح یه وزن بیشتری میدن، یه جریه مورد که اونو بیشتر بکوبانش و تحت فشارش قرار بدن. برای ما اون تحقیقات امنیتی و تحقیقات قضایی هیچ کس برای افکار عمومی به درستی روشن نمیشه. اون دادگاه‌های مشخصی نیستن. یکی نکته‌ام که باید اشاره کنم، افرادی که در این جریان دستگیر میشن شامل جرم سیاسی میشن. قوه قضاییه ایران مات جرم ناقص سیاسی که از دسته های جنتی رد شده رو اجرا نمیکنه.
ولی آقای احمدی نژاد در جریان اعتراض هایی که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد سکوت خبری اختیار کرد.
ببینید، 2 روز اول کانال های تلگرامش اینجوری نبودن، حتی گفتم اینا وارد شدن، بعد احتمالا اینا اختیار گرفتن. نه، اون بادی تمام جناهای حکومت اختیار گرفتن که کار از دست ما در رفت و هر کس بخواد وارد بشه باش برخورد میکنه. مثلا مشهد، این نگاه تو مشهد هست، میگن آغازشه راست افراطی کلید زد، ولی بعد از ظهر دیگه از دست دریانات حکومتی در رفت. اینا خودشان هم میگن وقتی از دستشان در رفت و اعتراضات شعارها شکل سیاسی پیدا کرد، که آقای حتی آقای علامرضا برگشت گفت آقا شما اینجاست خوب رفتید، اینجاست چون رفتید. ولی مشاهده من از کانال های تلگرامی نزدیک به آقای احمدی‌نژاد این بود که اینا روز اول دوم سعی کردن بر شعارها و با یه سری شعارهای برای تظاهرات و این اعتراضات سوار بشن، ولی بعد ساکت شدن، کاملا ساکت شدن و سکوتشان ادامه داشت تا دو سه روز پیش که اعلام کردن 8 نفر از نیروهای ما دستگیر شدن و اینا دارن الان کار میکنن. و جالبه که مدعی هستن که این توطئه آقای طائب هست و آقای اژه‌ای.
گفتگوی نوشین سیدحسینی رو شنیدید با تقی رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی. در ادامه از شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.